چشم عزیزان شده روشن به تو، منتظران را به لب آمد.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، جمعه شما به خیر. بنده آرش دارابی هستم و از شما دعوت میکنم با خبرهای ساعت 11 رادیو معارف همراه باشید. تأکید رئیس جمهور بر رویکرد دفاعی ایران در گفتگوی تلفنی با ولیعهد عربستان. رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با ولیعهد عربستان تأکید کرد ایران با هیچ کشوری سر جنگ ندارد، اما در دفاع از خود تردید نخواهد کرد. آقای پزشکیان افزود ایران همواره بر پایه صلح و دفاع عمل کرده است. محمد بن سلمان نیز با استقبال از رویکرد ایران در تقویت انسجام میان کشورهای اسلامی، خواستار گسترش همکاری‌ها برای دستیابی به ثبات، امنیت و پیشرفت منطقه شد. رئیس جمهور کشورمان همچنین در تماس تلفنی با رئیس شورای عالی سیاسی یمن بر اهمیت وحدت اسلامی تأکید کرد و گفت اتحاد مسلمانان مانع از ظلم دشمنان می شود. مهدی المشاط نیز مواضع ایران را مایه افتخار دانست و بر لزوم تمرکز کشورهای اسلامی بر اشتراکات تأکید کرد. ثبت بیش از 500 میلیارد سفر نوروزی در کشور. طبق آمار پلیس راهور، از ابتدای طرح نوروزی یعنی از 25 اسفند بیش از 500 میلیون سفر در جاده های سراسر کشور ثبت شده است. رئیس پلیس راهور فراجا همچنین با اشاره به کاهش تعداد تصادفات جاده‌ای در مقایسه با پارسال، از صدا و سیما در پخش اخبار و برنامه‌های پویش نب تصادف قدردانی کرد. سردار حسینی افزود با استمرار این پویش‌ها و فرهنگ‌سازی می‌توان تعداد تلفات رانندگی را کاهش داد.
از یک بخشی که امسال واقعاً یک کار جهادی انجام داد و اونم در واقع مجموعه صدا و سیما بود، جا داره که من خیلی خیلی ویژه تر تشکر کنم. انصافاً امسال سازمان صدا و سیما، چه در صدا چه در سیما، در هر دو حوزه فوق‌العاده کار خوب، خیلی هدفمند، خیلی متفاوت از همیشه اتفاق افتاد. من ضمن تشکر به نوبه خودم این توقع و انتظار رو دارم که همین حساسیت انشاءالله ادامه داشته باشه تا پایان سال و در طول سال.
ادامه خبرها. خانواده محور برنامه‌های ستاد اقامه نماز در سال جدید. قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور توجه به مادران را از اولویت‌های این ستاد در سال 1404 اعلام کرد و گفت برنامه‌های آموزشی ویژه‌ای برای آنها تدوین شده است. آقای زرهانی از اجرای طرح یاوران نماز در مدارس دخترانه و دانشگاه‌ها خبر داد و افزود 32 اجلاس سراسری نماز با محوریت خانواده در استان گیلان برگزار خواهد شد. خدمت رسانی جهادگران لشکر علی ابن ابی طالب قم در مناطق محروم آبادان. این جهادگران در حوزه‌های بهداشت، درمان و عمران فعالیت می‌کنند.
گروه جهادی لشکر علی ابن ابی طالب استان قم در راستای اقدامات مردمیاری حدود 800 کیلومتر را طی کردند و به دهستان منیوهی واقع در شهرستان آبادان آمدند. 250 جهادگر که 100 نفر در حوزه بهداشت و درمان فعالند و
مسئولیت رو برای خودم دیدم که خدا این نعمت رو به من داده، بنده برای سپاسگزاری از خدا این کمک رو به همراهان خودم که واقعا توانشون نیست داشته باشم.
150 جهادگر دیگر در حوزه عمرانی خدمات ارائه می دهند. زارعی مسئول فرهنگی لشکر علی ابن ابی طالب استان قم:
تعداد ظرفیت درمان دندون پزشکیمون تا 1000 نفر بوده. انشالله بحث ما با این ماماییمون هم 1500 نفر از ویزیتشون تا درمانشون کامل انجام میشه انشالله.
بازسازی، ترمیم و مرمت 15 خانه و رنگ‌آمیزی 5 مدرسه در اروندکنار و روستاهای اطراف از اقدامات در حال انجام توسط این جهادگران است. سردار خادم سید الشهدا، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلای نیروی زمینی سپاه استان خوزستان:
قرارگاه کربلای نیروی زمینی سپاه، ما به دنبال اینیم که انشالله امسال گسترش بدیم، هم بحث لایروبی انهار، هم تصحیح اراضی و هم رسیدگی به امورات تولید، که انشالله بتونیم ما در امسال این شعاری رو که مقام معظم رهبری فرمودن اجرایی بکنیم.
فعالیت این گروه جهادگر در منطقه به مدت 5 روز خواهد بود.
مریم مطرق آبادانی، خبرگزاری صدا و سیما، اروند کنار.
حذف واژه‌های غربی از کتاب‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد 200 عنوان از کتاب‌های قدیمی این کانون با همکاری مؤلفان و کارشناسان با زارایی و معادل‌های فارسی جایگزین واژه‌های فرنگی شد. آقای علامتی با اشاره به اینکه بیش از 50% کتاب‌های کانون ترجمه‌ای بودند افزود: برای آشنایی بیشتر کودکان با زبان فارسی رویکرد تألیفی در پیش گرفتیم و در نوشتار این کتاب‌ها زبان و ادب فارسی ملاک قرار گرفته است. حدود 1200 مرکز درمانی موقوفه و خیریه در سطح کشور فعال یا در حال ساخت است. این مراکز خیریه در زمینه درمان تأمین دارو، حمایت از ایتام و بدسرپرستان، ازدواج جوانان و اشتغال زایی فعالیت دارند.
رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور از فعالیت 1127 مرکز درمانی موقوفه و خیریه در سطح کشور خبر داد و گفت حدود 60 طرح درمانی دیگر نیز در حال ساخت است.
در کل کشور 1127 مرکز درمانی خیریه و موقوفه رو در سطح کشور ساماندهی کردیم، بیمارستان ها و درمانگاه ها و همچنین مراکز بهداشت رو، و الان هم پروژه های مهمی رو در حال ساخت هستش.
حجت الاسلام شرفخانی با اشاره به این که نزدیک به 30% مراکز درمانی و 17% تخت های بیمارستانی کشور از محل وقف و خیریه تامین شدند افزود: دهکده سلامت مهم به عنوان نخستین دهکده سلامت کشور گام های موثری را در حوزه ژندرمانی و درمان نوین سرطان و تولید تجهیزات پزشکی برداشته است.
یکی از اتفاقات خوبی که در عرصه درمانی شکل گرفته، ایجاد مراکز جدید و نوآورانه در عرصه درمانی و همچنین پیشگیری برای موضوعات درمانی هستش، که علی خصوص ما یک دهکده سلامتی که در تهران راه اندازی شد، که البته در کرج هستش، که به صورت ملی این طراحی شده که یک مجموعه پیشگیرانه هستش، که رویکرد جدید اینه که انشالله پیشگیری جزء مهمترین اولویت های کشور ما قرار بگیره.
رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور همچنین از آزادی 4000 زندانی غیر عمد در 3 سال گذشته بر اساس نیات واقفان خبر داد و گفت کمک به ازدواج جوانان، تأمین دارو و جهیزیه، حمایت از ایتام و بدسرپرستان و اشتغال زایی از دیگر محورهای فعالیت امور خیریه است.
بر اساس اینکه یکی از وظایف اصلی سازمان اجرای امینانه نیات واقفین خیراندیش و همچنین استفاده از ظرفیت خیرین هستش، طرحهایی رو طراحی شده به عنوان طرح مهر تندرستی که حمایت از درمان و بستری نیازمندان هستش، طرح دستهای مهربانی هستش که کمک به ایتام و خانواده های نیازمند، و طرح پیوند آسمانی که حمایت از ازدواج جوانان به تعبیری کم بضاعت با تهیه جهیزی هستش، با آزادی زندانیان جرایم غیر عمد هستش که الحمدلله توی نرسم سازمان اوقاف ورود خوبی داشته.
شنونده بخش خبری رادیو، بخش خبری ساعت 11 رادیو معارف هستید. تکمیل بانک اطلاعات شهدای قرآنی در سال جدید. مسئول سازمان قرآن و عترت بسیج تهران بزرگ از برنامه‌ریزی برای شناسایی و تکمیل بانک اطلاعات شهدای قرآنی در تهران و سایر استان‌ها خبر داد. آقای قربانی با بیان اینکه شناسایی شهدای قرآنی مدافع سلامت و نیروهای نظامی نیز در دستور کار قرار دارد افزود: تولید مستند از زندگی این شهدا نیز انجام خواهد گرفت. مسئول سازمان قرآن و عطرت بسیج گفت در سال جدید تحقیق درباره شهدای قرآنی در حوزه‌های هنر و پژوهش نیز آغاز خواهد شد. مادر شهید قدس به فرزند شهیدش پیوست. حاجی خانم ملوک امیرخان، مادر شهید سرلشکر پاسدار محمد هادی حاجی رحیمی در سال روز شهادت فرزندش به دیدار معبود شتافت. مراسم تشییع این مادر شهید با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان لشکری برگزار و پیکرش در قطعه 24 بهشت زهرا به خاک سپرده شد. سرلشکر محمد هادی حاجی رحیمی از فرماندهان سپاه قدس سال گذشته در حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق به شهادت رسید. در تاریخ علم و فقاهت شیعه نام‌های بزرگی به چشم می‌خورند که آثار و خدماتشان همچنان روشنگر مسیر دانش‌پژوهان است. یکی از این شخصیت‌های برجسته ابوالحسن علی ابن حسین ابن موسی ابن بابویه قمی پدر شیخ صدوق است که با عنوان صدوق اول نیز شناخته می‌شود.
در میان علمای درخشان تاریخ تشیع نام ابن بابویه قمی همچون چراغی فروزان برای طالبان حقیقت می درخشد.
ایشون از علمای دوران عصر غیبت صغراست، از همدوره با امام عسکری و اصلا امام عصر علیه السلام، همدوره است تقریبا با مرحوم کلینی صاحب کتاب کافی.
ابن بابویه قمی گرچه در شهر قم چشم به جهان گشود و در دامان علمی این شهر رشد کرد، اما تاریخ تولد دقیقش مشخص نیست، ولی با توجه به نامه امام حسن عسکری علیه السلام به ایشان میتوان حد زد که حوالی 235 هجری قمری متولد شده.
معروفه که ایشون مکاتبات با امام عسکری علیه السلام داشته، پاسخهایی هم از طرف حضرت برای ایشون اومده، تعابیر بسیار بلندی از طرف امام عسکری در قبال ایشون اومده. شیخی و معتمدی و فقیهی، اهل علم میدونن این واژگان هر کدوم باره معنایی بسیار بلندی داره.
و در یکی از نامه های امام حسن عسکری علیه السلام به علی ابن بابویه قمی وصیت هایی فرمودند که میتواند چراغ هدایت و سعادت هر انسانی باشد.
اینقدر جلیل القدر هست که اگر فقهای ما در دوره‌های بعدی اگر در موضوعی روایتی نداشتن یا دستشون نبود یا به دستشون نرسیده بود، فتاوای ایشون رو عرض می‌کنم مثل روایت بهش عمل می‌کردن.
ابن بابویه تا 60 سالگی صاحب فرزندی نمی‌شود، اما به دعای امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف خداوند به ایشان دو فرزند پسر فقیه و عابد و زاهد عطا می‌فرماید.
و دعایی که از ولی عصر اسلام برای تولد دو تا فرزند ایشون از یک همسر ام ولدی هست دعا میکنن هست ولی عصر و خب مرحوم شیخ صدوق که در شهر ری مدفن ایشون هست فرزند همین بزرگوار دیگه.
مرقد مطهر این فقیه وارسته در ابتدای خیابان انقلاب قم واقع شده که این روزا علاوه بر زیارت مسلمانان از کشورهای اسلامی، محلی برای برپایی محافل و مجالس قرآنی و دینی شده است.
و حالا با گذشت قرنها آثار و اندیشه های این عالم بزرگ همچنان زنده است و عالمان و محققان بیشماری از آن بهره‌مند هستند. سید مرتضی جلالی، خبرگزاری صدا و سیما، مرقد مطهر عالم بزرگوار ابن بابویه در قم.
و نماز جمعه این هفته تهران به امامت حجت الاسلام و المسلمین سید محمد حسن ابو ترابی فرد در دانشگاه تهران اقامه می شود. در پایان با آگاهی شما می رسانم امروز جمعه 15 فروردین 1404 هجری خورشیدی برابر است با 5 شوال 1446 هجری قمری و 4 آپریل 2025 میلادی. هنگام اذان ظهر به افق قم ساعت 12:09، غروب آفتاب ساعت 18:30 و هنگام اذان مغرب به افق قم ساعت 18:48 خواهد بود. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. روز بخیر. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
تشکر از آرش دارابی عزیز و آمهتی کاظمی که اخبار معارفی رو به سمع شما عزیزان رسوندن. همچنان با مجموعه برنامه‌های بخش اول همراه هستید. جمعه 15 فروردین 1400 چهار و پنجم شوال المعظم 1446 هجری قمری. یک بار دیگه عرض بکنم، هنگام اذان ظهر به افق تهران 12:07 هست و به افق قم ساعت 12:09. دعوت میکنم شنونده زمزم احکام باشید از رادیوی خودتون، رادیو معارف.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. هموطنان عزیز و گرامی، شنوندگان برنامه زمزم احکام، به شما سلام میگم و آرزوی موفقیت براتون دارم. در برنامه امروز در قسمت اول گفتگو میکنیم با استاد وحیدپور کارشناس محترم مباحث فقهی و سپس در بخش بعدی به تعداد دیگر از سوالهای شرعی شما پاسخ خواهیم گفت. جناب استاد وحیدپور سلام، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بحث ما در غنا و موسیقی رسید به موضوع استماع و سماع، یعنی گاهی انسان با علاقه و انتخاب خودش موسیقی رو گوش میده، موسیقی حرام رو که حالا حکمش معلومه، گاهی نه، در وضعیتی قرار میگیره که این موسیقی داره به گوشش میرسه. در خصوص این مسئله که بسیار مبتلا به هست، خب خیلی از خانواده‌های مذهبی که دوست ندارن موسیقی حرام بشنون، ممکنه در مجالس جشن ازدواج دعوت میشن، فامیل هستن، از نزدیکان هستن، از دوستان و آشنایان، به هر حال اونها در مجالس عقد و ازدواج اینها شرکت کرده بودن و متوقع هستن که دیگران هم شرکت کنن. ما چگونه این مسئله رو از نظر فقهی و شرعی بخوایم بهش توجه کنیم که هم مرتکب حرام نشیم و هم برحال حضورمون رو در اون مراسم داشته باشیم که یک توقع به جایی هست، البته اگر دچار فعل حرام نشیم، و برحال اون صمیمیت و صله رحم هم سر جاش برقرار باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. گاهی واقعا افراد مذهبی و متدین بر سر دوراهی یا چندراهی قرار میگیرن. عرض میکنم چندراهی، یعنی کار واقعا مشکل میشه، جمع بین چند امر پیش میاد. از طرفی میخواد گناه مرتکب نشه، از طرفی میخواد ارتباطش و تعاملش با فامیل، با دوستانش، با همسایگانش از بین نره، بنابراین متحیر است که چه کند. خب نکته اول که من واقعا این رو توصیه جدی میکنم به همه عزیزان شنونده، این است که در قدم اول اولویت رو بده به تبعیت و فرمانبرداری از دستور پروردگار متعال. یعنی رضای خدا رو بر رضای همه مقدم بدارد. حالا اگر شد که رضای خدای متعال باشه و دیگران هم ناراضی نشوند، چه بهتر، که این یه مدیریت میخواد. اگر نهایتاً گزینه آخرمون آقای موسوی نژاد که خدا راضی باشد ولی ممکن است دیگران ناراضی بشوند، چاره نداشته باشیم، بله، ناچاریم همین گزینه رو انتخاب بکنیم. خب حالا چه جوری میشه که ما هم رضای خدا رو به دست بیاوریم، هم دیگران از ما ناراحت نشن؟ تو همین مجلس عروسی که شما فرمودید، خب یه وقت است که میره در اون مجلس و عرض می‌شود که برای اینکه از گوش فرا دادن به اون صدا خودش رو حفظ بکنه، مشغول فرض بفرمایید که موبایل خودش میشه. فرض کنید حالا کتاب، نه اصلا کتاب بردم چه اشکالی داره،
فکر و ذهنش رو مشغول میکنه، مشغول موضوع دیگه،
یه کار دیگری، بله، میره تو نمازخونه یه قدری میره، فرض بفرمایید تو فضای باز یه قدری میره، بیرون یه قدری میاد، در هر صورت خودش رو مشغول میکنه. خب اینجا مرتکب گناه نشده. البته اینم نباید فراموش کنیم که وظیفه امر معروف نهی از منکر هم اگر شرایطش باشه با تحقق شرایطش واجبه. این اگر بشه تذکر دوستانه بدیم، البته خیلی با اخلاق و بدون خشونت، بدون اینکه اظهار ناراحتی بکنیم. خب اگر امکانش باشه، بله، گاهی هم واقعا مؤثره. یعنی به احترام مثلا شما، به احترام فرض کنید یا بنده لباس روحانیت دارم، ممکنه واقعا تأثیرم بکنه و این کار رو تعطیلش بکنن، قطعش بکنن. اینا مهمه، یعنی امر به معروف نهی از منکرم در کنار این هست اگر شرایطش محقق باشه. خب حالا اگر من بدانم، شما میفرمایید که کسی میداند، میشناسه این فامیلشون رو میدونه، حتما این مجلس عروسی آهنگ داره، من میدونم در وهله اول رفتن به این مجلس چنانچه دوچار گناه بشه حرام است. رفتن به مجلس معصیت که خود شخص هم شریک معصیت بشه، ولی این قاعدشه، این قانونشه، گناهه. میخواد به یه مجلسی بره، قماربازی درش هست، میخواد یه مجلسی بره، در اون مجلس مثلا فرض بفرمایید شراب نوشیده میشود، میخواد یه مجلسی بره در اونجا غنا و موسیقی حرام است. خب این قانونشه، این قانون اولیه است. منتها شما میفرمایید خب من الان اگر نروم چی میشه؟ خب اگر نرود ممکنه این تعامل به هم بخوره، تا آخر عمر ممکنه کدورتی، اختلافی، کینه‌ای. اینجا ناچار است به این مجلس برود، منتها مدیریت کنه. چه لزومی داره که شما از اول وقت برید؟ تو کارتتون زدن مثلا از ساعت مثال میزنم 8 تا 11، خب 3 ساعت که لزوم نداره شما برید اونجا بشینید و گناه و معصیت کنید. شما مدیریت میکنید، پایان وقت میرید، هدیه خودتون رو میبرید، هدیه میدید و تبریکتون رو میگید، عذرخواهی هم میکنید.
معمولا در اون دقایق نزدیک به پذیرایی شام یا نهار دیگه این خبرها نیست،
میشه
و اونجا میتونه شخص حضور پیدا کنه و بر حال بعد از این مراسم اگر باز هم ادامه داره میتونه خداحافظی کنه، یعنی وظیفه‌ش انجام داده و اون صمیمیتشون برقرار هست، سر رحمشون هم به هم نخورده. بله،
یا همون سمت آخر مجلس میره، یا به قول شما برعکس، ممکن حالا اولش میره فرض بفهم یه 10 دقیقه رو میشینه و گوشم نمیده، استماع هم نمیکنه، بعدش هم عرض میشود که عذرخواهی میکنه، من کار دارم، مثلا فرض بفرمایید یه کار واجب جدی دارم، باید مرخص بشم، هدیهشم میده. در هر صورت اگر مدیریت کنه امکان این هست که اتفاق ناگواری هم نیفته و مجلس گناه رو هم ترک کرده. ولی گاهی هم نباید واقعا حاضر شد. چرا؟ به دلیل اینکه این گزینه دیگه از همون گزینه‌هاییست که عرض کردم، ممکن است که خدا را اگر بخوام راضی نگه داریم ناچار باشیم که صاحبان این مجلس از ما ناراحت بشن. چاره ای نیست، اینجا دیگه اصلا نمیشه کاریش کرد. و اون کجاست؟ و اون جاییست که من میدونم یقینا اگر من برم در این مجلس امر به معروف و نهی از منکرم فایده نداره. این یک. دومم این که ممکن است که واقعا اینها حضور منو ازش سوء استفاده کنن، موجب تایید کارشون بگیرن و عرض میشود که قبح این کار حرام از بین برود. اینجا من ناچارم که این مجلس را ترک کنم و حضور پیدا نکنم.
خیلی ممنون از توضیحات حضرت عالی جناب استاد وحیدپور، همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام. با قسمت بعدی همراه باشید. سوالهای شرعی شما به دستمون رسیده، در اختیار دفاتر مراجع معظم تقلید قرار گرفته و پاسخ تعدادی از اونها آماده است که در این برنامه شنونده خواهید.
من برای یه نفر نماز خوندم، نماز میت، بعد اینجوری خوندم، اول مثلا 10 روزه بود نماز، 10 روز اول نماز صبح خوندم، 10 روز نماز صبح خوندم، بعد 10 روز نماز ظهر خوندم، 10 روز نماز عصر، بعد همینطوری مغرب شام هم که 10 روز خوندم و تموم کردم. میخواستم بپرسم این کاری انجام دادم درسته یا اشتباهه؟ بعد در مقابلش یک مقدار پولم گرفتم. ممنون، خدا حافظ. رهبره
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال.
به فتوای حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای دامت برکاتو، ترتیب بین نمازهای قضا به این صورت هست که نمازهایی که وقت مشترک دارن مثل نماز ظهر عصر یا نماز مغرب عشا، دومی نباید مقدمه بر اولی بشه. یعنی اگر کسی مثلا آمد ایستاد و 10 تا نماز قضای صبح خوند، بعد 10 تا نماز عصر رو خوند، یا حتی یه دونه نماز عصر خوند بعد نماز ظهر رو خوند، این صحیح نیست. اون نماز صبحش درست، ولی به این صورت که اشاره کردید که مثلا 10 تا نماز صبح، بعد 10 تا نماز ظهر، بعد 10 تا نماز عصر به ترتیب، به نظر ایشون اشکالی نداره و نسبت به وجهی هم اگر دریافت شده یا بهتون دادن، نماز اگر به قصد قربت باشه و از طرف میت یا اون افرادی که این نماز رو به شما واگذار کردن یک اجرتی وجهی به شما داده باشن، اشکال نداره.
اگر کسی بخواهد برای فردی که از دنیا رفته قضای روزه به جا آورد، باید یک ماه آن را پشت سر هم به جا آورد یا اینکه نه، مجاز است بین آنها فاصله بیاندازد؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله شوبری زنجانی برای ما فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری را در این باره بشنوید.
روزه قضا لازم نیست پشت سر هم به جا آورده بشه، میتونه از هم فاصله بیفته. اون چیزی باید پشت سر هم انجام بشه که کفاره افطار عمدی هست، که شخصی که کفاره افطار عمدی کرده 2 ماه باید روزه بگیره که 1 ماه و 1 روزش باید پشت سر هم باشه از این 2 ماه. ولی نه، نسبت به روزه قضا لازم نیستش که روزه ها پشت سر هم باشه.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025.
سوال شرعی داشتم.
معذرت تقدیرتون رو بفرمایید، سوالتون رو مطرح کنید.
من مسجد تنام امام خمینیه.
خب بفرمایید سوالتون.
از آقای قرائتی خودم به گوشم فهمیدم، گفت زنان باید تو خونه نماز بخونه، مسجد زنان خونه است. حالا من نمیدونم برم مسجد نرم، حالا میخواستم کارشناس به من
توضیح
بده ببینم
چه کار
کنم.
بله
چشمتون. سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
به شما توصیه میشه حتما نماز خودتون را در مسجد اول وقت و به جماعت بخوانید. این بیانی که از سرور گرامی حاجای قرائتی که خداوند انشاءالله حفظشون بکنه، طول عمر با عزت بهشون بده، در جایی که رفتن زن مفسده‌ای داشته باشه، دردسری داشته باشه، زحمتی داشته باشه، ثواب نماز در مسجد را از دست ندید، از برکات نماز جماعت اول وقت محروم نشید. خصوصا همسایگان مسجد، کسانی که صدای اذان را میشنوند، انشاءالله اول وقت در مسجد به جماعت، صفهای جماعت هم منظم بکنید. در روایتی داریم، از پیامبر داریم که یک نماز جماعت برابری میکنه با 40 سال نماز فرادا خواندن. حتما به جماعت شرکت کنید و ثواب ببرید. اونی هم که حاجای قرائتی فرمودن بایدی نیست، زنم میتونه بله در منزل نماز بخونه، ولی امروزه ثواب جماعت را از دست ندید. انشاءالله موفق باشید.
مرد در نماز چه مقدار باید از زن جلوتر بیستد؟ اگر جای سجده زن با جای سجده مرد تقریبا 0.5 متر فاصله داشته باشد کفایت می کند یا اینکه نه، در این صورت نماز باطل است؟ پاسخ حضرت آیت الله سبحانی به سؤال شرعی این مقلدشان:
سجدگاه زن پشت سر پاهای مرد ایستاده اونجا باشد، یعنی مرد در حال ایستادگی ملاحظه کنه، سجده خودش را، مهر خودش را در پشت سر آن قرار بده.
الله حمد لله سبحان الله یا الله الله
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. مدتها پیش به سرم 2 قمقمه پیدا کرد و آن را به خونه آورد. من هم گذاشتم کنار. اما وقتی اسباب کشی کردیم فراموش کردم که آن را پیگیری کنم. الان تکلیفم در این باره چیه؟ آیا میتونم اونها را به نیت صاحبش به نیازمندان بدم یا نه. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی گفتند:
اگر از پیدا کردن صاحبش ناامید هستید، همین گونه که در اختیارتون هست به فقیر متدین صدقه بدید.
اگر جنسی را که فروشنده به صورت نقد